السلام عليكم جميعا ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه ان شاء الله. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما أتمره. هديو پیشگاه حضرت بقية الله العظم روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا جهت إصلاح در أمر فرج حضرتش و جهت شادی أرواح طيبه معصومين على الخصوص. هديو پیشگاه متحر منور و مقدس حضرت سيد الشهداء عليه السلام و جمله یاران با وفایش صلوات جلی انویت بفرمید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله حميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى
إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا ولا الحرور وما يستوي الأحياء وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي. فشرده ای از بحث دیروز رو تکرار میکنم که به ادامه بحث هم بتوانیم بپردازیم. به عرض رسوندم که نخست گام بددینی عدم معرفت صحیح در خداشناسی و نشناختن هدف خلقت و در نتیجه نداشتن حرکت درست در مسیر هدف درست است. آیات فراوانی در قرآن کریم به این مسئله اشاره دارد، من جمله سوره مبارکه والعصر که می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. سوگند به عصر که این انسان ها در خسرانن. معنی خسران عمیق‌تر از معنی ضرر است، یعنی نه تنها سود نبردن بلکه سرمایه را هم از دست دادن و ورشکست شدن است. این سرمایه انسانی که عمر اوست و قوایی که او را به اون کمال میتواند برساند، این از بین میرود و نابود میشود الا مگر اون دسته‌ای که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. جلسه قبل با توجه به آیه 27 و 28 سوره مبارکه صاد به عرض رسوندم که این ایمان تنها ایمان به خدا که وجود دارد نیست، بلکه ایمان به هدف آفرینشی که خدا قرار داده و عمل صالح هم یعنی حرکت درست در راستای اون هدف. اگر بنده خدا را قبول داشته باشم ولی هدفی که خدا قرار داده نشناسم، یا اون هدف را بشناسم اما حرکت درستی که لازمه رسیدن به اون هدف است در پیش نگیرم، پس الذین آمنوا و عملوا الصالحات نشدم. خب هدف از خلقت با توجه به آیاتی که بحث کردیم رجوع الی الله و لقاء الله هست. این رجوع رو هم دیدیم که بازگشت یک حرکت و بازگشت مکانی و فیزیکی نیست، بلکه بازگشت معنوی و سیر الالله به این گونه که در اون جهتی حرکت کنیم به سوی حضرت حق که خداگونه شویم، نه خدا شویم، نعوذ بالله. یعنی ویژگی ها و صفاتی را که ذات اقدس الهی دارد و میپسندد در ما انسان ها ایجاد شود، به اندازه توان انسانی در عالم ممکن از اون صفات برخوردار شویم. اگر راه رسیدن به این هدف عبودیت است، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، چه عملی عبادت حساب می شود؟ عملی که قربتن الالله باشد. این قرب هم قرب زمانی و مکانی نیست، قرب مقامی و صفاتی است. اگر خدا کریم است، ما به صفت کرم خدا نزدیک شویم. اگر خدا ستار و غفور است، ما به صفت ستاری و غفوری خدا نزدیک شویم. پس معنی رجوع الالله بازگشت به اون ارزش های الهی است. این بحث را از نظر فلسفی مجملی اشاره کردم، ولی در نگاه عرفانی با توجه به آیات قرآنی و روایات معصومین علیهم السلام در عرفان اصیل اسلامی بحث بسیار دقیق و عمیقی کردند، به این معنی که میگویند کیفیت خلقت انسان که بر مبنای اون کیفیت خلقت خالق هستی هدف را برای انسان معین کرده، از دو قوس نزول و قوس صعود برخوردار است. منظور از قوس نزول چیست؟ چون عالم هستی اون گونه که ذات اقدس الهی قرار داده و در آیه 54 سوره اعراف اشاره فرموده است، الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، خداوند هم عالم خلق دارد و هم عالم امر دارد. تفاوت عالم خلق و عالم امر چیست؟ عالم خلق عالم ماده است، عالم ملک است که اقتضای اون هم مادی و اون چه که لازمه عالم ماده و ملک است می باشد. عالم امر عالم مجردات، عالم مافوق مادیات. اگر عالم ماده و عالم خلق را ملک بنامیم، عالم مافوق ماده و عالم امر را ملکوت می نامیم. انسان از عالم امر که بالاتر از عالم خلق است برخوردار شده، گرچه در عالم خلق است و جنبه های خلقی هم دارد، ولی از عالم امر برخوردار شده و معیت عالم امر با عالم خلق با تجلی الهی حقیقت وجود انسان را رقم زده است. اگر در سوره مبارکه مؤمنون راجع به خلقت انسان می‌خوانیم که ذات اقدس الهی در آیه 12، 13 و 14 اینگونه می‌فرماید، و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، همانا انسان را از خاک آفریدیم، ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، سپس ادامه نسل انسانی بر مبنای نطفه، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما. تا اینجا رو عنایت بکنید، خاک، نطفه، علقه، مضغه، استخوان، گوشت، پوست، یعنی بدن، یعنی خلق آدمی، یعنی جنبه ملک آدمی. اما آیه ادامه دارد، می‌فرماید ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. یک خلقت دیگری، یک موجودیت دیگری، یک آفرینش دیگری برای این انسان قرار دادیم. پس تبارک الله احسن الخالقین بعد از ثم انشأنا و خلقا آخر مطرح می شود. در تفسیر برهان از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند در ذیل این آیه که از مولا پرسیدند این انشأنا و خلقا آخر یه موجودیت دیگری به انسان داده شده علاوه بر موجودیت خاکی و نطفه و علقه و مزغه و استخوان و گوشت و پوست، این چیست؟ فرمود در قرآن آمده است، این همانیست که فرمود و نفخت و فیه من روحی. پس این انشأنا و خلقا آخر یعنی برخورداری جنبه خلقی ما که بدن ماست از جنبه ملکوتی و عالم امری حضرت حق که روح است، و لذا در خصوص روح ذات اقدس الهی می فرماید یسالون که عن الروح قل الروح من امر ربی، نفرمود من خلق ربی. تفاوت این عالم امر و عالم خلق رو، عالم خلق عالم ماده از زمان، تدرج، مکانمندی و غیره میخواهد، ولی عالم امر هیچ یک از این اقتضا را ندارد. در آیه 117 سوره بقره میفرماید بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین رو به عنوان همین آسمان و همین زمین که عالم ملک و ماده است خداوند برای شما ابداع کرد و آفرید. اما و اذا قضا امرن، اگر حکم خدا به امر تعلق بگیرد فانما یقول له کن فیکون. در آیه 38 سوره قاف خلقت آسمان و زمین رو میفرماید فی ستت ایام، یعنی زمان برده، دوره طی شده، تدرج دارد، چون عالم ماده عالم مکان و زمان و حرکت است. اما اذا قضا امرن، وقتی جنبه امری برای خلقت مطرح می شود یقول له کن فیکون، میگه باش می شود. یا یعنی همینطوری که در الان موجودیت بنده و شما، اگر ما بخواهیم یک موجودی رو در عالم خلق و ملک و ماده ایجاد کنیم، ساختمانی بسازیم، بیمارستانی، دانشکده، زمان میبرد، یک مقدار مقدماتی لازم دارد. اما در ذهنم بخواهم الان یک ساختمان ایجاد کنم، تا اراده بکنم ایجاد میشود. این قدرت امری وجود من است. این که خدا هم از عالم امر نفخت و فیه من روحی، هم از عالم خلق لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین قرار داده، اینو میگن قوس نزول. چرا قوس نزول میگن؟ چون حقیقت امری و روحی که مال عالم ما فوق ماده است به عالم پایین تر این به صورت تجلی نزول کرده، معیت پیدا کرده با بدن ما. این در اختیار ما نبوده، خدا خواسته که من انسان گرچه الان در عالم ملکم، از اون جنبه عالم ملکوتی که بالاتر از عالم ملک هست هم برخوردار باشم. لذا اگر برخی از عرفا گفتن مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، حقیقت روح را که مال عالم امر است مرغ باغ ملکوت حساب کرده که این بدن رو هم به عنوان یک قفسی که در او قرار گرفته و با او همراه شده تشبیه نموده است. این میشه قوس نزول. اما قوس صعود چیست؟ حالا که ما از عالم بالاییم، گرچه در عالم پایین و خاکیم، آیا نمیتوانیم برگردیم به سوی عالم بالا؟ ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز اونجاییم و اونجا میرویم. هر کسی که دور موند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. چون ما حقیقتی هستیم که از عالم امر برخورداریم، لذا کیفیت وجود ما این گونه است که دو کشش داریم، دو جاذبه داریم. یک جاذبه برای پرواز به سوی ملکوت که قربتا الی الله، رجوع الی الله معنا پیدا می کند، و یک جاذبه جاذبه به عالم ملک چسبیدن، تعلقات مادی پیدا کردن و به همین عالم ماده دلخوش بودن. لذا اون جنبه ملکوتی وجود ما را که از عالم امر است در ادبیات عرفانی به اون جان گفته می شود و این جنبه ملکی وجود ما را تن می گویند. سعدی می گوید تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حافظ میگه حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آتمی که از این چهره پرده برفکنم. یعنی درسته که من الان تن دارم و این تن محسوس است، ولی حقیقت وجود من جان من است. تن ملک را می خواهد، لذا قضای تن مربوط به عالم ملک است، پوشش تن مربوط به عالم ملک است، اما قضای جان مربوط به عالم امر است، پوشش جان لباس تقواست. اگر مولوی میگوید جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. تن در زمین چنگال زدگی رفتاده، ولی جان میخواهد پرواز کند به سوی جانان. جانان در تعبیر عرفانی حضرت حق است. جان امر است که نفخت فیه من روحی یسالونه که ان الروح قل الروح من امر ربی، از حضرت حق است در وجود ما. جلوه و تجلی، اینجا تجلی رو توضیح عرض بکنم. اگر میگیم روح خدایی در ما تجلی کرده، نه یعنی از روح خدایی که کنده شده به ما داده شده، این که معنا ندارد، این مربوط به عالم ملک است. اینو تجافی میگن. اگر بنده الان مثلا یک کیفی دارم 100 تا کتاب توشه، یک کتاب به این میدم یکی به اون، از جوف کیف خالی شد، کم شد، اینو تجافی میگن. ولی اگر یه انسانی از علمش به دیگری بدهد، آیا از علم اون دهنده و معلم چیزی کم میشود؟ نه، معیت علم او با این متعلم، همراهی علم او با این، اینو میگن تجلی. لذا خداوند با تجلی از روحش که مال عالم امر است به ما داده است. لذا اون جانان خدا را میخواهد. لذا عطار میگوید چون به جان فانی شدی آسان به جانان رهبری، زان که از جان تا به جانان تو ره دشوار نیست. جان چو در جانان فرو شد جمله جانان ماند و بس، خود به جز جانان کسی را هیچ استقرار نیست. پس هدف خلقت رجوع الالله لقاء الله، چون کیفیت وجود ما کیفیت غوص نزولی برخوردار از عالم امر و عالم خلق است، بازگشت به عالم امر به صفات الهی. پروین اعتصامی تشبیه بسیار زیبایی کرده این معنا را. میگه دخترکی جامه زیبای سرخ رنگی پوشیده بود، شدیداً به این جامه دلبستگی پیدا کرده، جامه او پاره شد، دخترک گریه میکرد، از سرش گرچه بسی خوناب ریخت، او برای جامه از چشم آب ریخت. گر به چشم دل ببینیم ای رفیق، همچو آن طفلیم ما در این طریق. جامعه رنگین ما آز و حواس، هرچه بر ما میرسد از آز ماست. در حواس افزون و در عقل اندکیم، سالها داریم اما کودکیم. جان رها کردیم و در فکر تنیم، تن بمرد و در غم پیراهنیم. مشکل بددینی به جای این که از قرآن استفاده کنن، هدف لقاء رب بس بفهمن و حرکت به سوی لقاء رب رو در پیش بگیرن، حتی باورهای دینی و اعتقاد الهی را برای زرق و برق دادن به تن و اقتضای عالم ملک گرفتن. تقاضا دارم به آیه 38 سوره مبارکه توبه در این زمینه توجه بهتری بفرمایید. ذات اقدس الهی میفرماید یا ایها الذین آمنو، با توجه به معنایی که از ایمان کردیم، یعنی کسانی که شما خدا رو شناختید، فهمیدید خدا برای چی شما را آفریده. اینجا این توضیح رو عرض بکنم، حدث بر مبنای نحوه خلقت هر مخلوق معلوم می شود. شما اگر درخت تبریزی رو در یک باغی کاشتید، بنده از شما بپرسم شما چه هدفی دارید؟ میگید چوب میخواهم. چرا؟ چون کیفیت خلقت درخت تبریزی میوه دادن نیست، بلکه از چوبش استفاده کردن است. و شما هماهنگ با اون کیفیت خلقت که هدفی برای او معین شده عمل میکنید و کشاورزی میکنید. اگر در دنیای حیوانات سگی را تربیت میکنید که پاسبان گله باشد، کیفیت خلقت سگ به گونه ایست که این هدف که سگ را من نگهبان گله بکنم میشود، و لذا این روش رو در پیش میگیرید. آیا شده که گاو و گوسفند رو بیاوریم در کلاس درس برای اخلاقی شدن و عالم شدن؟ چرا؟ چون کیفیت خلقت این را ایجاب نمی کند. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. گرگزاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. این کیفیت خلقتش اینه. اما در رابطه با انسان کیفیت خلقت فقط تن نیست، فقط عالم ملک نیست. کیفیت خلقت انسان که حقیقت انسان رو تشکیل میدهد، اون حقیقت جان انسان است که از عالم امر است. جان جانان میطلبد. اگر تن نان میطلبد، جان جانان میطلبد. اگر حافظ میگوید در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، این غوغای درون من دنبال اون گم شده ای میگردد که جانان است و لقای او را میطلبد. لذا هدف رو فرمود: افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. بنا نیست برگردید. این بازگشت به سوی حضرت حق بر مبنای این نحوه خلقت ماست. در ابتدای مثنوی هم مولوی اگر ناله سر میدهد، بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدائی ها شکایت میکند، فؤاد کرمانی این نی و این جدائی رو برای ما تفسیر کرده. چه گفته؟ گفت اون نی روح پاک آدم است، کندر اون دم زنده از نفخ دم است، تا در این عالم به فرمان خدا از نیستان حقیقت شد جدا. هر دم از مبدا حکایت می کند و از جدائی ها شکایت می کند. قطره چون افتاد از دریا جدا، می کند دریاش سوی خود ندا. گرچه افتد گاهی اندر خاک و خون، می رود که نا الیه راجعون. فریادش از این بلند است که به درد فراغ از اون حقیقت عالم معنا مبتلا شده ام. نکنه تعلقات در این عالم ماده مرا گیر بیندازد و حرکت به سوی حضرت حق را فراموش کنم. لذا آیه 38 سوره مبارکه توبه یا ایها الذین آمنو، این مقدماتی که عرض کردم، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، چی شده شما رو وقتی میگیم در راه خدا بشتابید و کوچ کنید و حرکت کنید؟ بحث جلسه گذشته‌ای که عرض کردم، ففر روح الله، بشتابید به سوی حضرت عرض. ما لکم، چی شده شما را وقتی اینجوری میگیم؟ استاغلتم الالعرض، سنگینی میکنید روی زمین، چسبیدید روی زمین. ارزیتون بالحیات دنیا من الاخره، آیا اونقدر تعلقات دنیا شما رو به خودش وابسته کرده و اونقدر به این عالم ماده چسبیده شدید که راضی شدید به همین حیات دنیوی؟ عالم آخرت یعنی اون عالم ارزندهی که قرار برگردید به سوی او که عالم قرب الهی است، آیا اونو فراموش کردید؟ تمامتا اول حیات دنیا فل آخرت الا قلیل، این زندگی ما ملکی متاع قلیل اندکی است که از این متاع باید در راستای اون هدف بهره بجویید. لذا وقتی کیفیت وجود ما انسان‌ها این است که در غوث نزول با قانون خلقت و مشیت الهی در آفرینش برخوردار از عالم امر و خلق شدیم، لذا توان بازگشت در غوث صعود به سوی اون ارزش ها را داریم. اگر باز در حافظ میگوید تو را ز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است، اشاره به همین مطلبه. و اشعار فرابان عرفا در این زمینه که زیاد است و آیات قرآن که برخی رو اشاره کردم و اگر زمان اجازه میداد خیلی بیش از این هاست. به اقتضای این کیفیت خلقت خدای عالم بر مبنای اون قاعده‌ای هم که دیروز تو قاعده فلسفی عرض کردم، هدف متحرک را محرک برای متحرک معین می کند و هرچه محرک ارزنده تر و بالاتر باشد هدف والاتری انتخاب می کند، خدا برای ما این حرکت را که به سوی خود حضرت حق و قرب حق منتهی شود پذیرفته است. لذا هدف را قرار داد لقای رب، راه را بازگشت در این قوس صعود به طرف او. و اون کسی که این بازگشت را بر مبنای دین صحیح و نظام الهی میپذیرد میشود عبدالله. راه عبودیت است و کسی که این راه را از همه بهتر طی کرد و بالاترین مقام عبودیت را پیدا کرد، مقام ختمی مرتبت است که میگوییم اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، که مقام عبودیتش مقدمه مقام رسالت است. چون عبد بود و به این مقام قرب رسید از این رسالت برخوردار شد. لذا در سوره مبارکه نجم راجع به مقام قرب اون حضرت می فرماید دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. چنان در این دو قوس، در قوس نزول که خدا این وجود رو داده و در بازگشت قوس صعود دنا فتدلا، چنان نزدیک شد و تدلی به حضرت حق پیدا کرد که قاب قوسین نزدیک بود دو سر قوس به هم، دو سر حلقه قوس هستی تو به هم پیوستی. راه عبودیت است. پس عمل صالح لازمه عبد شدن است. حالا برای این که ما در دینداری درست این هدف را بشناسیم و این راه درست را بشناسیم پیش برویم، باید به دین صحیح، به قرآن، به روایات معصومین، به سیره معصومین مراجعه کنیم. آقا من از کجا بدانم که نحوه حرکت در قوس صعود چگونه است؟ در ادامه بحث خواهم کرد که در گذشته با کمال تعصب آمدن گفتن اگر پیغمبر این گونه گفته است ما صلاح می دانیم تغییر بدهیم این گونه عمل کنیم. آیا در فقه غیر شیعه مگر قیاس و استحسان راه پیدا نکرده است؟ قیاس و استحسان یعنی چی؟ یعنی خودم بر مبنای تشخیص شخصی خودم اونجایی که لازم بدانم حکمی را تغییر بدهم تغییر میدهم. اگر لازم باشد بر مبنای سلیقه و تشخیص فردی خودم یه دستورالعملی صادر کنم خلاف آنچه خدا و پیغمبر گفته صادر میکنم. همین کاری که در صدر اسلام کردند و ابی عبدالله الحسین علیه السلام فریاد برآوردند الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید به حق عمل نمیشود؟ عمل قرار بود عمل صالح باشد. تا در قوس صعود ما به اقتضای کیفیت وجودی من در قوس نزول رجوع الله داشته باشیم و به مقام قرب الهی نائل گردیم. اما حق را واژگونه کردن، گفتن حضرت می فرماید الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها ان لیرقب المؤمن فی لقاء ربه محقا انی لا ارى الموت الا سعاده و لا الحیات مع الظالمین الا برما. این چه زندگی ننگینیست که خلاف حق، همراهی با ظالمان در خلاف جهت هدفی که خدا معین کرده و روش عمل صالحی که قرآن برای ما معین کرده حرکت کنیم. چرا پیغمبر اسلام اینقدر تاکید کردن و در تمام منابع شیعه و سنی بالاتفاق اومده علی مع الحق و الحق مع علی؟ یعنی اگر قراره بعد از پیغمبر شما در این مسیر درست حرکت کنید و لذا در تفسیر آیه اهدن الصراط المستقیم ابوذر نقل میکند از پیغمبر پرسیدم، پیغمبر فرمودن یعنی صراطی که بعد از من علی به شما معرفی میکند، اگر بعد از من همه امت اسلامی در یک مسیر قرار گرفتن، علی به تنهایی در یک مسیر قرار گرفت، شما در اون مسیر قرار بگیر و پیش برو. چرا؟ چون علیون مع الحق و الحق مع علی. امام حسین فریاد زد الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمی بینید به حق عمل نمی شود؟ نمی بینید حقایق واژگونه شده است؟ انشاءالله در ادامه بحث خواهم گفت که این تغییر در امروز هم تو اسلام شناسی از ما چگونه داره راه پیدا می کنه. دشمنان دانا زیرکانه، دوستان نادانم به صورت ناآگاهانه آب به آسیاب دشمن می ریزن. خب پس با توجه به کیفیت خلقت انسان که از عالم امر برخوردار است، در دینداری صحیح باید این انسان هدفی را که خالق عالم امر برای او معین کرده بشناسد و در اون مسیر حرکت بنماید. ولی ما میبینیم برخی دینشناسان عصر ما با توجه به آیه 25 سوره حدید میگویند تمام هدف ارسال رسول، انزال کتب، یعنی دین، یعنی وحی، یعنی مکتب خدا، برای این است که انسان یک زندگی سالم دنیوی داشته باشد. به این آیه شریفه استناد میکنند لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اگر رسولان را فرستادیم، اگر کتاب نازل کردیم، اگر میزان قرار دادیم، یعنی همه اون چی که از طرف خدا عنوان عوامل هدایت الهی برای این انسان ها قرار داده می شود، لیقوم الناس بالقسط. این قسط را هم عدالت اجتماعی در زندگی روزمره ما می گیرند. آیا این بدشناسی دین نیست؟ نه اینکه عدالت اجتماعی لازم نیست، اشتباه نشود، قطعا باید برای عدالت اجتماعی کوشید و وظیفه هم هست. اما آیه‌ای که می‌فرماید انا لله و انا الیه راجعون چیست؟ آیه‌ای که می‌فرماید یا ایها الناس انک کادهون الی ربک کدهن فملاقی معناش چیست؟ آیه‌ای که می‌فرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فعبدون، پس معناش چیست؟ آیه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تصریح دارد. آیه‌ای که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله به اذنه و سراجا منیرا، این داعیا الی الله معناش چه می شود؟ پس اینجا نمی توانیم بگوییم لیقوم الناس بالقسط هدف است. لیقوم الناس بالقسط وسیله است، همونطوری که عبادت وسیله است. یعنی اگر فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی به وسیله عبادت به قرب نائل شوید، هدف قرب است. عدالت اجتماعی باعث شود زمینه جامعه شما فراهم کرده برای عبودیت سیر الله. ولی ما میگیم چون مکتب وحی الان جامعه ما نیازمند به عدالت اجتماعی است و وحی نمیتواند عدالت اجتماعی ایجاد کند، وحی را مثل بیدینان کنار نمیگذاریم، اما فقط برای عبادت فردیمون رابطه عاشقانه با خدا قرار میدیم و خودمون از مکاتب گوناگون و از فکر خودمون و اندیشه ها برای خودمون راه معین میکنیم. آیا این عمل صالح میشود؟ این بددینی نیست؟ بددینی زمان امام حسین علیه السلام الا ترون ان الحق لا یعمل به، بددینی زمان ما به شکلی که ما عمل صالح که بر مبنای سنت معصومین به امر الهی قرار معین بشه، به اقتضای این که هدفمون مثلا عدالت اجتماعی است و احیانا به تشخیص خودمون نشده، ما اینگونه کم و زیادش بکنیم که انشاءالله در ادامه بحث من با شواهد این رو بیشتر توضیح خواهم داد. خود صحنه کربلا صحنه عجیبی است از نظر حتی عملی نشونگر این تز فکری. شما ببینید عمر سعد یه فردی است که علی ظاهر جانماز آب میکشه، پدر سعد وقاص، خودش یک چهره مذهبی معروفی داره و یه فردی است از خانواده بنی هاشم و قریش، اما وقتی جنبه تنی او بر جنبه جانی او غلبه کرده، علاقه به ملک ری در او نفوذ کرده، اون چنان تعلق دنیوی طبق اون شعر مولوی جان گشاید سوی بالا بالا در زده تن در زمین چنگال ها، چنان چنگال به عالم ملک زده که هرچه امام حسین موعظش کرد تغییر پیدا نکرد و ایستاد تا خسر دنیا و آخره شد. اما جناب خور درود خدا بر او باد، یک جنگجو یک شجاع، او فرمانده لشکر بود ابتدا. او از طرف ابن زیاد با گروهی به طرف ابی عبدالله الحسین علیه السلام آمد تا حضرت رو در محاصره قرار بده و به سوی به قول خودش ابن زیاد یا یزید ببره. اما وقتی صبح عاشورا شد تا ظهر متوجه این دو جهت گشت، جانم میگوید به سوی جانان حرکت کن. الان تجلی تام جانان ابی عبدالله الحسین است که خود هم جانش رو داره فدای جانان می کند تا راه قرب جانان برای جانهایی که علاقمند به لقای جانانن هموار گردد. این را فهمید، لذا با تمام وجود همه تعلقات دنیویش رو کنار گذاشت و سر افکنده با یک حالت شرمندگی به طرف ابی عبدالله حسین علیه السلام آمد. به امام حسین علیه السلام عرض کردند که آقا جان شخصی داره میاد، نکنه از دشمنان باشند و قصدی دارن. امام علیه السلام فرمودند آزاد بگذارید بیاید. حر نزدیک شد، به امام عرض کردند حر آمده. این برخورد امام علیه السلام رو ببینید، امام تشبه آوردن به استقبالشون، با دستان مبارک زیر چانه هر زدن، چون سر رو به طرف بالا بلند کردن، فرمودن ارفع رأسک، سرتو بالا بگیر. یعنی کسی که هدف را میشناسد و برای رسیدن به هدف تعلقات عالم مادی رو کنار میگذارد، این سر بلند است از دید امام علیه السلام که ولی الله است و او باید به مردم حقیقت را بشناساند. میفرماید ارفع رأسک، اما حر به امام عرض میکند یا ابن رسول الله، من اول کسی بودم که راه رو بر شما بستم، من نخستین فردی بودم که دل اهل بیت رو لرزوندم، آیا توبه من پذیرفته می شود؟ تابه توبه یعنی برگشت. برگشت به سوی چی؟ به سوی امام حسین. امام حسین مظهر خدا بود، یعنی به سوی خدا، یعنی اون هدف الهی که برای او معین شده بود. من اینجا اول تو پرانتز عبارتی عرض کنم، خدایا تو می دانی، صادقانه عرض می کنم، هر بار بیاد و هر رو عمر سعد می افتم به وحشت میفتم، تنم به لرزه میفتد که در این بزنگاه‌های حساس زندگی ببینیم مبادا فریفته تعلقات دنیوی شویم. یک لحظه تصمیم گرفتن به سوی هدف الهی بازگشتن هر کار را به جایی رسون که بعد از شهادت امام زمانش امام حسین، بعد ائمه بعدی و در تمام دوران غیبت امام عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا در زیارت السلام علیک یا السلام علیکم یا انصار دین الله و اودائه، یکی از مخاطبین هر می شود. اما عمر سعد هم با همه اون سوابق در این بزنگاه امتحان، در این دو جاذبه ای که بین عالم امر وجود ما و عالم خلق وجود ماست، هدف رو بر مبنای تعلقات عالم خلق قرار داد، عالم امرش را فنا کرد، خسرت دنیا و الاخره شد. همون گونه که امام حسین به او فرمودند چه میکنی عمر سعد، او وعده ملک ری به من دادن، حضرت فرمود گندم ملک ری را نخواهی خورد، او از باب تمسخر گفت به جوش هم قناعت میکنم، به جوش هم نرسید. اما خور این حقیقت رو فهمید، او بازگشت، این بازگشت او را به اون مقام رسون. عرض کرد یا ابن رسول الله، من اول کسی بودم که دل شما رو به درد آوردم، دل اهل بیت شما رو به درد آوردم، اجازه میدید که من با اول کسی باشم که برفم به طرف میدان؟ اجازه گرفت رفت. وقتی که به زمین افتاد، ابی عبدالله الحسین علیه السلام دعوشون در روز عاشورا این بود که می آمدن سر شهدا رو به دامن می گرفتن، نوازش می فرمودن و بدن رو به خیمه‌ای که دارالحرب بود می آوردن، همه ابدان مطهر شهدا رو غیر از بدن جناب عمر بنی هاشم و بدن مبارک خودشون، ابدان رو با اون دارالحرب آورده بودن می آوردن. امام علیه السلام بالا سر هر آمدن، فرمودن انت حر کما فمیت امی، تو حر هستی، همونطوری که مادر تو را حر نامید، امام او را حر نامید. او هم مدال افتخار گرفت، با آسایش و آرامش جان به جان آفرین تسلیم کرد، درود خدا بر او باد. اما لا یوم که یوم یا ابا عبدالله، اون لحظه ای که ابی عبدالله الحسین علیه السلام از اسب زمین آمد، در گودال قتلگاه به حالت سجده افتاد، شمشیردارا با شمشیر آمدن، نیزدارا با نیزه آمدن، برخی دامنها رو پر سنگ کردند و به سراغ ابی عبدالله آمدن. زینب سلام الله علیها از بالای تل زینبی یه نگاه می کرد و فریاد می زد اما فیکم مسلم. اونجاست که انسان فریاد از اعماق جانش بر می خیزد. نمی دانم چه دلی دارن آنانی که می گویند چرا شیعه انقدر گریه می کند، چرا شیعه غم زده است؟ آیا این غم سنگینی که ارزش به این عظمت را با او به این گونه عمل کنن انسان بیادش بیاد؟ اگر دل داشته باشد دل به درد نمی آید، و اگر دل به درد آمد عشق از دیدگان جاری نمی شود. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله.
ای که به عشق خیل بنی آدم سوختگان غم با غم ای خیل بنی آدم سوختگان غم با غم هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخ با خبران غمت بی خبرت عالم یوسف مصر بقا در همه عالم توی یوسف مصر بقا در همه عالم توی در طلبت مرد و زن آمده با درم خاک سر کوی تو زنده کند مرده را زن که شهیدان تو جمله مسیحا دم که شهیدان تو جمله مسیحا دمم سوی تو من آمدم حرم و شرمندم تا که نفس می کشم خار و صرف کندم تا که نفس می کشم خار و صرف کندم تو دل بسته ای دل و ای دل برم گر تو برانی مرا رو به کجا آورم گر تو برانی مرا رو به کجا آورم بی پناه سن کردی به دریا خدایا قطره بودم متصل کردی به دریا برون آباد دست رحمت دام دنیا من آن آواره ای بودم که کوی یار را جستم و یا گم گشته ای بودم چه مولا که پیدایم به جای آن که از درگاه لطف خود کند دورم صدا کرد و پذیرفت و پناهم داد مولایم بود بحر من از امروز نام هر برازنده سید شهدا فرمود بی خود نبود مادرت نام تو رو هر گذاشت تو هر واقعی هستی بود بحر من از امروز نام هر برازنده همانا افتخارم بس که دیگر حر زهرایم سر و دست و تن و جانم هزاران بار قربانش که مولا کرد زنجیر اسارت باز از پا سراپا غرق عشق خجلتم یارب نمیدانم که چشم خود چگونه بر روی عباس بکشایم یه نگاه کرد صدا زاد هور ارفع رأس اکثر تو بالا بگی کسی که در خانه امام حسین میاد سر بلنده یا سید الشهدا
مولا اگر
در بیند که دامن پر شده از خون سیمایم، من که خجالت کشم از تو و از مادرم، من که خجالت کشم از تو و از مادرم، این که چرا بستم ره به روی چه چرا بستم ره به روی خواهرت، من فدای تو و از قرد خاک پای علی اکبرت، تو من آمدم حرم و شرمندم، تا که نفس می کشم خار و سرف کندم، آمدم ای دریا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا گفت حسین جان ز خاک بر نخی که من در انتظار عفو دل خون خواهرت هستم، تو مهمان و به رویت کوفیان آب روان بستن، همه لب تشنه اما من به فکر اصغرت هستم، گفت هر سر تو بالا بگیر آیو این صورتشو بالا، امام حسین عشقای هر رو پاک کرد با این یه بیت، همه عاشقاش گریه می کنن، گفت بیا خجالت زده بالا بگیر، سر خجالت زده بالا بگیر، دوری تو ز ما گناه تو بود، هر اومدی خوش آمدی گوها جان اجازه بده حالا برم جانم رو فداتون کنم. ای مرا مولا الموالی بنگرین آشفت حالی، آی سینه زنای امام حسین که امسال آرزوی سینه زدن به دل دارید، انشالله شفای همه مرزای اسلام. ای مرا مولا الموالی بنگرین آشفت حالی، حرم و در محضر تو آمدم با دست خالی، حرم و در محضر تو آمدم با دست خالی. ای حسین جانم حسین جان، ای حسین جانم حسین جان، ای حسین جان، ای حسین جان، ای حسین جانم حسین جان. تو مرا نعم الامیری، از خطای من خبیری، خوب میدانم حسین جان، توبه ام را میپذیری. ای حسین جان، 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 ای حسین جان. ای رخ ماهت بهشتم، مهر رویت در سرشتم، ای رخت ماه بهشتم، ای رخ ماهت بهشتم، مهر رویت در سرشتم، ای گل زیبای زهرا بگذر از کردار زشتم. ای حسین جان، 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 ای حسین جان. ای امام حق پرستی، ای امام حق پرستی، من به تو بستم را اما تو به من در را نبستی، من به تو ره بستم اما تو به من در را نبستی. ای امام حق پرستی، برز پا افتاده دستی، من به تو ره بستم اما تو به من در را نبستی. گر دلم از غم دونیم است، گر گناه من عظیم است، باز هم امیدوارم چون که مولایم کریم است. ای حسین جان، 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 ای حسین جان. لحظه آخر و سلام علیک یا ابا عبدالله. آقایون انتظار نداشت، امام حسین بیا سرشو به دامن بگیر. گفت حسین جان سری که امروز بر خاک درم بنهاده ام، دانم که فردا بر سر نیزه به همراه سرت هستم. چه چشمشو باز کرد، دید امام حسین اومده کنارش. ابی عبدالله با دستان مبارک و با اون دستمال خون پیشانی و چشم اور رو پاک کرد. لحظه آخر یه نگاه به صورت نورانی ابی عبدالله کرد. اجازه بدید همین یه جمله رو، پدر مادرامون، گذشتگانمون، همه فیض ببرن، سوگند به مویت نروم از سر کویت. دانی که مقدس در از اینم، قسمی نیست آقا جان، بر کشور دل در کشور دل گشتم و بر هر در و بامش دیدیم به غیر از علم عشق تو دیگر علمی نیست. میخوام بگم حسین جان، سر همه اصحابو به دامن گرفتی، اما کسی نبود سر خودتو به دامن بگیره. او شاعر عرب میگه خاگای گرم کربلا سر عزیز فاطمه رو به دامن گرفت. اون لحظه ای که صدا زد الهی رزن به قضای تسلیم الامر لا معبود سوایا یا قیاس المستقیم یا با عبدالله. روز پنجم عزای امام حسین ها، همه عزادارا آمادن برای عشق ریختن. با این یک جمله از همه عزادارای امام حسین التماس دعا دارن. کسی نتونست امام حسین رو از آن حال مناجات خارج کنه، فقط یک صدا بود، اونم صدای خانه زینب بود. صدا زد حسین یک کلمه با زینب هر بزن، آقا چشمشو باز کرد یه نگاه کرد گفت زینب برگرد به خیمه. امر امام خانم یه قدم به طرف خیمه میرم، برمیگشت یه نگاه به صورت نورانی امام حسین میکرد. عرض ارادت منو، عرض ادب منو، گریه شما گریه کنای امام حسین، تسلای دل حضرت زهرا. هنوز خانم به خیمه نرسیده بود، یه وقتی زمین کربلا داره میلرزه، هوا تیره و تار شد، برگشتی سر بریده امام حسین بالای نیزه. همه بگید یا حسین، تا آخرین نفس، تا آخرین نفس غم دین خورد و جان سپرد. ای وای بر دلی که ندارم غم حسین، این خون پاک تا نستاند ولی عصر، ما ایم و پرچم سیه و ماتم حسین. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك لك على مصابه الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل وليك الفرج والعافية بالناس واجعلنا من أنصاره وأعوانه برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام سلام سلام.